ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 11 دی ماه 1400 هجری شمسی برابر با اول ژانویه 2022 اولین شامگاه سال جدید میلادی به فارسی زبانان، هموطنان ارمنی، آسوری، به طور کلی مسیحی و کسانی که این روز را جشن میگیرند تبریک میگوییم. در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم. مکتوب سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت میگوید کاهش مصرف پروتئین‌های حیوانی در میان شهروندان ایرانی میتواند در رشد کودکان اختلال ایجاد کرده و به عوارضی مانند توقف رشد قد کودکان منجر شود. به گفته زهرا عبداللهی، افزایش قیمت‌ها سبب شده که دسترسی دهک‌های درآمدی پایین جامعه به اقلامی مانند گوشت و شیر کاهش یابد. بیشتر اعلام شده بود که مصرف سرانه گوشت در ایران از 12 کیلوگرم به 6 کیلوگرم رسیده است. به گفته این کارشناس امور تغذیه، منابع پروتئین حیوانی شامل گوشت و لبنیات باید در برنامه غذایی روزانه به ویژه برای افرادی که در معرض آسیب بیشتری هستند قرار داشته باشد. در سالهای گذشته گرانی اقلام غذایی سبب شد بسیاری از مردم به مصرف مواد غذایی ارزان‌تر ولی ناسالم روی آورند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه از حذف بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال آینده خبر داد. به گفته ولی اسماعیلی، در جلسه این کمیسیون افزایش 2 سال سن بازنشستگی و میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به 3 سال حذف شده است. این دو بند با مخالفت گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان روبرو شده است. دولت‌های مختلف در ایران از نیمه دهه 50 خورشیدی برای تأمین بخشی از پول مورد نیاز خود از صندوق‌های بازنشستگی استفاده کردند. این موضوع سبب شده است شماری از صندوق‌های بازنشستگی به مرحله ورشکستگی برسند. در سال‌های گذشته ده‌ها تظاهرات و تجمعات اعتراضی برای افزایش حقوق و مزایای مستمری بگیران در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است. مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، میگوید مهاجرت نخبگان و عدم بازگشت به ایران که منجر به خروج ژن نخبگی می‌شود، نگران کننده است. این روحانی حکومتی تشویق مستقیم، فقدان سیاست‌گذاری مناسب و برخورد غلط با نخبگان را خیانت توصیف کرد. رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها بدون اشاره به جزئیات گفت دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها پروژه جدیدی را با عنوان آینده روشن شروع کردند که نتایج آن در آینده دیده خواهد شد. به گزارش روزنامه آرمان ملی، بین سال‌های 2010 تا 2020 میلادی حدود 500 هزار تن از ایران مهاجرت کردند. بیشتر مهاجران از اقشار تحصیل کرده و جوان هستند که به دلایل اقتصادی و اجتماعی به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ایران، هم‌اکنون بیش از 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند. وزارت بهداشت اعلام کرد حدود 52 میلیون تن از واجدان شرایط در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. بر اساس این گزارش نزدیک به 8 میلیون تن هم دوز سوم واکسن را دریافت کردند. در همین حال با شیوع سویه جدید اومیکرون در شمالی از شهرهای ایران، مسئولان بهداشتی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کردند. در شبانه روز گذشته بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل پزشکی نیست، بیش از 1000 بیمار جدید کرونایی شناسایی شده و 33 بیمار هم جان خود را از دست دادند. و سکوی شماره 16 پارس جنوبی به دنبال حادثه آتش سوزی در نزدیکی آن به مدت 10 روز برای انجام تعمیرات از مدار تولید خارج شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این حادثه بر اثر نشتی گاز روی داده و حدود 15 میلیون متر مکعب از تولید گاز کاهش یافت. شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد برای جبران کاهش تولیدات گاز از سایر سکوها استفاده خواهد کرد. میدان گازی پارس جنوبی 70% از نیازهای گاز ایران را تامین می کند. این میدان گازی تا سال 1402 به نیمه دوم عمر خود می رسد و هر سال 10 میلیارد متر مکعب از تولید آن کاسته خواهد شد.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. پررنگتر شدن حضور جمهوری خلق چین در طرح‌های سواحل مکران و چابهار به دنبال معاهده 25 ساله با جمهوری اسلامی.
ایران کشوریه که دائم در حال فقیرتر شدن، بنابراین کشوری که پول داره اگر در این کشور خیمه زد یقینا سیاست‌های استعماری رو دنبال میکنه و چین این سیاست رو در آفریقا پیشتر دنبال کرده.
حذف افزایش سن بازنشستگی و بند میانگین پرداخت مستمری به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به دنبال اعتراضات سراسری بازنشستگان.
سالهاست که این بحث جریان داره و تا کنون این نتونستند اینو پیش ببرن و این تحمیل بکنن به بازنشستگان.
طراحی 34 دستورالعمل دشمنان برای ناآرامی‌های خیابانی به عبارت مقام ارشد واحد مخصوص ناجا.
این مردم با این نوع زندگی که در امان نیستن از مجموعه مضرات جمهوری اسلامی اساساً منتظر هیچ دستورالعمل و آیین‌نامه نیستن برای اینکه به خیابان بیان، برای اینکه اعتراض بکنن به مجموعه نظام جمهوری اسلامی.
رژیم جمهوری اسلامی در جنبش‌های گسترده کارگران صنعتی، معلمان، پرستارها و همه بازنشسته‌ها، همه کسانی که در طی این دو سال اخیر به سازماندهی گسترده مبارزات مطالباتی و اعتراضی خودشون دست دادن رو به عنوان یک خطر جدی به رسمیت میشناسند.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. به دنبال معاهده 25 ساله پکن با جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی با گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در بندرعباس موافقت کرده است. به گزارش منابع داخلی، محمد حسین ملائک سفیر سابق جمهوری اسلامی در پکن اظهار داشته که چین پیشبینی کرده که به عبارت او بتواند سهم بزرگی در توسعه مکران داشته باشد و برای این امر تعداد زیادی از شرکت‌های چینی باید در آنجا مستقر شوند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته محمد رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، بسیاری از چینی‌هایی که در ایران هستند در سواحل مکران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر مستقر هستند و دولت چین لازم دیده است نزدیک به محلی که چینی‌ها زندگی می‌کنند دفتری تأسیس کند تا راحت‌تر به اتباع خود سرویس دهد که به گفته این منبع برای امور کنسولی خود مجبور نباشند تا تهران مسافرت کنند. محمد حسین ملائک سفیر سابق جمهوری اسلامی در چین گفته است که چینی‌ها قصد دارند تعداد زیادی از شرکت‌های چینی را در این مناطق مستقر کنند. رسانه‌های ایران سال پیش پیشنویس آنچه برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران خواندند را منعکس کردند که در بخشی از آن به توسعه سواحل مکران و ساخت شهر هوشمند توسط چین اشاره شده بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، در مورد گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در بندر عباس میگوید:
کنسولگری ها معمولاً برای رتق و فتق امور کنسولی کشورهایی تشکیل میشه که فکر میکنن یا هدف خاصی رو در اون منطقه که کنسولگری باز میکنن باید دنبال بکنن و یا به امور اتباع خودشون برسن. چین با ایران یک قرارداد دراز مدت داره که اون قرارداد 25 ساله ازش یاد شده و در جنوب ایران از بندر عباس تا نزدیکی مرز پاکستان در آبهای دریای عمان و اقیانوس هند به دنبال توسعه بندر، طرح جامعی برای توسعه تجارت با دنیا که به عنوان جاده ابریشم یا طرح دیگری که به عنوان یک جاده یک کمربند ازش یاد میکنن و جنوب ایران و مراکز ارتباطی ما به خصوص در بندر مکران از نقاطی است که چینی ها به اون خیلی توجه دارن. بنابراین با توجه به افزایش تعداد چینی ها در جنوب ایران با شدن این کنسولگری نکته غیر عادی نیست.
رضا تقی‌زاده ارائه چنین امتیازهایی به چین را ضعف و ناتوانی جمهوری اسلامی ارزیابی کرده میگوید چین به عنوان قدرتی ثروتمند سیاست‌های استعماری را در کشورهایی از جمله ایران امروز پیاده میکند.
ایران کشوریه که دائم در حال فقیرتر شدنه، بنابراین کشوری که پول داره اگر در این کشور خیمه زد یقیناً سیاست‌های استعماری رو دنبال می‌کنه و چین این سیاست رو در آفریقا پیشتر دنبال کرده. چینی‌ها آمدن به ایران در جنوب و در مرکز باقی بمونن و هرچه طولانی‌تر بمونن و هرچه ایران فقیرتر بشه طبیعتاً این رابطه نزدیک‌تر به رابطه ارباب و رعیتی است. چین از خط مرزهای خاص خودش دفاع میکنه و جمهوری اسلامی از اون متابعت میکنه. این رقابت نه تنها متوجه غرب، متوجه آمریکا که حتی متوجه روسیه هم در آینده خواهد بود. چینی ها با پول کلان آمدن و حالا در زمینه های نظامی هم مشغول فعالیت هستند و توسعه این فعالیت ها در ایران رو دنبال روی بیش از پیش میکنه. آیا اینها بود امنیتی هم پیدا میکنه؟ طبیعتاً هر کشور ضعیفی هر چه ضعیف‌تر بشه آسیب پذیرتره.
منتقدان حضور گسترده چین در ایران را در بردارنده خطرات متعددی ارزیابی کردند. در اینجا این پرسش مطرح است که شرایط نابرابر در یک معامله معمولاً برای طرفین چه دستاوردهایی دارد؟ رضا تقی‌زاده:
نکته‌ای که وجود داره این است که واقعاً چینی‌ها به دنبال دموکراسی تو ایران نیستن، حامی آزادی خواهی و آزادی نیستن. حضور اونها بیشتر تحکیم می‌کنه وضعیت رژیم رو. و نکته دیگری که قابل ملاحظه هست کیفیت کار چینی ها و نداشتن عهد نسبت به حقوق بشر در اون کشور هاست. چینی ها سطح انتظارات ایران رو پایین میارن، صنایع ارزونتری رو به ایران وارد میکنن و در حقیقت ایران رو بیشتر از پیش تبدیل میکنن به یک مصرف کننده بزرگ و یک صادر کننده مواد خام، در حالی که توسعه مناسبات با دنیای پیشرفته و با دنیای آزاد میتونست امتیازات دیگری برای ایران آزاد داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی اوایل سال 2022 برای امضای یک توافقنامه 20 ساله به روسیه می‌رود. رضا تقی‌زاده عقد پیمانی مشابه با روسیه از سوی جمهوری اسلامی در شمال ایران و مشابهان در جنوب ایران با چینی‌ها را تکرار قرارداد شمال و جنوب یا قرارداد سن پیترزبورگ ارزیابی میکند.
به نوعی قرارداد شمال و جنوب که تاریخ تلخی برای ایران به شمار میره با نفوذ چینی ها در جنوب و روسا در شمال در حال تکراره. آقای رئیسی قرارداد 20 سالش رقیب یا معادل قراردادی است که قبلا با چینی ها بسته شده. البته حالا چینی ها در زمینه های صنعتی و اقتصادی و روسا به این علت که اقتصادشون اقتصاد مکمل ایران نیست در زمینه های نظامی با جمهوری اسلامی همراهی و همکاری میکنن و منابع خام ایران رو مانع میشن حتی در شرایط آزاد به دنیای آزاد برسه. یعنی جلوی صدور گاز ایران رو عملا میگیرن و جلوی صدور نفت ایران رو میگیرن و این منابع انرژی که میتونه در خدمت توسعه ایران باشه در راه خرید سلاح‌های نچندان با کیفیت و همینطور پیروی از سیاست‌های روسیه در جنگ‌های منطقه‌ای صرف میشه. آقای پوتین آقای رئیسی رو به مسکو احضار کرده و البته فشارهایی هم علیه جمهوری اسلامی میارن، من جمله در پرونده اتمی که از جمهوری اسلامی میخوان از زیادت طلبی‌هاش به نوعی دست بکشه و اجازه نمیدن منطقه با ناآرامی‌های بیشتر از پیش روبرو بشه.
بنابر اعلام اداره گمرک چین، این کشور رسماً از آغاز سال 2021 میلادی واردات نفت خام ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا متوقف کرده است. اما نفت ایران از طریق کشورهایی چون عمان، امارات متحده عربی و مالزی به طرف‌های چینی فروخته می‌شود.
پررنگ‌تر شدن حضور جمهوری خلق چین در طرح‌های سواحل مکران و چابهار با افتتاح کنسولگری در بندرعباس به دنبال معاهده 25 ساله با جمهوری اسلامی، کیان معنوی گزارش می‌داد.
این صدای رادیو فرداست.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشته افزایش سن بازنشستگی حذف شده است. به گزارش منابع خبری داخلی، ولی اسماعیلی اضافه کرده که بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به 3 سال نیز حذف شده و ادامه داده که حداقل حقوق 5 میلیون تومان و معافیت مالی برای حقوق کمتر از 6 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و همه اینها در حالی اظهار داشته شدند که بازنشستگان اخیراً اعتراضات سراسری در کشور داشتند. علیرضا نوایی، فعال کارگری در فرانسه، به رادیو فردا میگوید
افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس 2 سال آخر خدمتشون و تبدیل کردنشون به 3 سال یک هجومیه که تو جهان به حقوق کارگران و بازنشستگان از طرف کارفرمایان آوردند. من جمله همین فرانسه‌ای که من زندگی می‌کنم و این کشمکش سال‌هاست جریان داره و هر جایی رو که بتونند موفق بشن اینو پیش می‌برن و به قانون تبدیل می‌کنن. هر جایی که نتونن موقتاً عقب نشینی می‌کنن و دوباره خیز برمی‌دارن. این بحث افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق دوران بازنشستگی در ایران هم مبسوط به سابقه است، یعنی الان سال‌هاست که این بحث جریان داره و تا کنون این نتونستند اینو پیش ببرن و این تحمیل بکنن به بازنشستگان و الان هم تو سال 1401 برای تمامی بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی این پیشنهاد رو دوباره دادن.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته که بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به 3 سال رو حذف کردن، ضمن اینکه گفته اصلا افزایش سن بازنشستگی رو کلن حذف کردن. انتقاداتی بوده به این طرح و حالا آیا این طرح کاملا اجرا خواهد شد یا نه، با توجه به اعتراضاتی هم که بازنشستگان داشتن در سراسر کشور؟
تا زمانی که قانون تبدیل نشده و نمیتونیم تو جمهوری اسلامی بر حرف این صاحب منصب یا اون مسئول اکتفا بکنیم، اینو باید منتظر ببینیم که نهایتاً چه تصویب خواهد شد. ولی اعتراضات اون چیزیه که تو میدان تو خیابون جریان داره و بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی همین الان هم حقوقشون کفاف تأمین هزینه زندگیشون رو نمیده از یک طرف، و از یک طرف دیگه دولت برای اینکه به خواسته های بازنشستگان پاسخ بده باید بیاد به بدهی های خودش رو به صندوق های بازنشستگی، من جمله صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که بر اساس محاسبه نرخ سودی که میکنن بین 250 تا 400 هزار میلیارد تومان خود پرداخت بکنه، بهشون انتقاد میشن شما که به جای اینکه بدهی های خودتون رو پرداخت بکنین بارش رو دوباره دارین میندازین دوش حقوق بگیران، و به عبارت دیگه همین چندرغاز حقوق یا مستمری که این بازنشستگان میگیرن و باز هم کاهش بدین و قدرت خریدشون رو تو این رابطه کاهش بدین. و تو همین رابطه ها هست که وقتی اعتراضاتی که فرهنگیان بازنشسته، کارگران و مستمری بگیران، باز صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی صنعت فولاد که تو این رابطه دارن، علاوه بر این اعتراضاتی که به اینا دارن، خواهان افزایش حقوق و مستمری خودشون هم هست.
همزمان آقای نوایی گزارش هایی بوده که اون صندوق های بازنشستگی خالی هستن دیگه یا کمبود دارن.
عوامل عدیده‌ای تو این رابطه وجود داره که گفتم، یکی از مثلا در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی پای دولت گیره بدهی‌های خودش رو پرداخت نمی‌کنه و حتی در بودجه سال 1401 هم نشانه‌ای از روند پرداخت بدهی‌ها نیست. حتی در رابطه با صندوق فولاد هم بازم پای دولت گیره که بدهی‌های خودش رو از طریق این سازمان‌های سرمایه‌های ورشکسته، این صنایع ورشکسته خودش رو واگذار کرده به این صندوق‌های بازنشستگی. یه بخشش اینه، ضمن اینکه عوامل دیگری هم تو این رابطه نقش داره.
علیرضا نوایی فعال سندیکایی بود در فرانسه.
شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب. 19:20 دقیقه ایران. صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو فردا میشنوید. وقت است که پیام ها و نقطه نظرات شما را درباره مسائل روز بشنویم.
چهل سه سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، زندان، شلاق، دستبریدن. چرا؟ چرا؟ کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کار دیگری انجام نمیدن. چرا؟
آیا میگم با این معلم های زحمت کش که بچه های ما تربیت تعلیم میگه یا باید رفتار باید بکنین؟ شما دیدید که یک بسیجی، یک سپاهی، یک آخوندی با تو میدون یا بیا اقوان حقوق هم کمه، همه از این حقوق نجومی میگیرن، همه سر کارن با خود اقوامشون. این کشورده بدبر زحمت کرد که مواد غذایی با چه زحمت میارن تو بازار. همه شما بشون آقا کجا هستین؟ چرا باید بدبخت ایتا رفتار میکنین؟ تا کی دیگه باید زحمت کشان از زج بدهید؟ تا خون در رگ ما، گرانی رهبر ماست. یه خانم اومد در مغازه گفت آقا یک کیلو کله مرغ میخوام. گفت 25,000 تومان. گفت آقا دروز پیش 20 تومان بود، چیزی مرتبه را بالا. گفت آقا قیمت ها لحظه ساعتیه، ده ماهی و سال نیست، هر لحظه قیمت بالا میره. این از کشور امام زمان، این از کشوری که وعده های تو خالی به مردم دادن. حالا خانم برای یک کله مرغ پول نداره بخره. عده از پرخوری خوابشون نمیبره، عده از گرسنگی خوابشون نمیبره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقام ارشد واحد مخصوص ناجا اظهار داشته که به توصیفش دشمنان 34 دستورالعمل خشونت‌آمیز طراحی کردند که به عبارت او در ناآرامی‌های خیابانی استفاده کنند. اینها در حالی است که با توجه به مشکلات موجود کشور و اعتراضات سراسری عمومی طی سال‌های گذشته، مقامات جمهوری اسلامی پیوسته نگرانی خود را از امکان گسترش این اعتراضات و ادامه این تظاهرات ها بیان می دارند. واحد مخصوص ناجا و مقام مذکور که نقش مهمی در سرکوب اعتراضات سراسری آبان 98 داشتند، به اتهام نقض فاحش حقوق بشر اسمشان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قید شده است. رضا ولیزاده.
صبح روز شنبه 11 دی آن دست از فرماندهان و کارکنان یگان ویژه پلیس که به دلیل سرکوب اعتراضهای مردمی و به اتهام نقض حقوق بشر نامشان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته است، دور هم جمع شدند تا از یکدیگر تجلیل کنند. به گزارش تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، حسن کرمی فرمانده یگان ویژه پلیس در این مراسم تجلیل بدون ارائه مستندات قابل اثبات کسانی را که دشمن خواند متهم کرد که 34 دستورالعمل خشونت‌آمیز را برای استفاده در ناآرامی‌ها طراحی کردند. درباره این ادعای فرمانده یگان ویژه پلیس یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و عضو گروه دانش آموختگان لیبرال مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید:
مسئله اصلی اساساً دستورالعمل و آیین‌نامه نیست. سردار حسن کرمی و فراتر از اون مجموعه نظام نمی‌بینند که در اعتراض‌های اخیر این مردم ایران هستند که از نسل‌های مختلف دارن به خیابان‌ها میان در شهرهای گوناگون. این مردمی که در زمین با تورم بیش از 50% دارن روزگار می‌گذرونن. در آسمان هم امان ندارن، امنیت ندارن و یک هواپیمای مسافربری منهدم میشه از طرف سپاه پاسداران. این مردم با این نوع زندگی که در امان نیستن از مجموعه مظاهرات جمهوری اسلامی اساساً منتظر هیچ دستورالعمل و آیین‌نامه نیستن برای اینکه به خیابان بیان، برای اینکه اعتراض بکنن به مجموعه نظام جمهوری اسلامی.
فرمانده یگان ویژه پلیس حسن کرمی همچنین گفت که این یگان در دهه 90 به دنبال این بوده است که با رویکرد نرم، آرامش و گفتگو ناآرامی‌ها را مدیریت کند و در این کار موفق شده است. یوحنا نجدی که پژوهش‌هایی در زمینه ساختار نهادهای ضد شورش در ایران نیز انجام داده است، از این رویکرد نرم مورد نظر فرمانده یگان ویژه ناجا می‌گوید:
اون چیزی که سردار حسن کرمی ازش به عنوان گفتگو و استفاده از سلاح‌های غیر کشنده در مقابل مردم ازش نام می‌بره، تنها در آبان 98 جان باختن بیش از 1500 نفر از هموطنای ما انجام میده، کسانی که دنبال چیزی غیر از تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگیشون واقعا نبودن. خون تک تک این جانباخته ها و دادخواهی خانواده هاشون که الان داره فراتر میره و برمیگرده به درازای کل عمر جمهوری اسلامی، خون تک تک این افراد و دادخواهی خانواده ها گواهی بر نوع به اصطلاح گفتگوی نظام و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با مردم معترض در طول سالهای مختلف است.
خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 را 1500 نفر اعلام کرد. عفو بین الملل نیز این تعداد را صدها تن اعلام کرد و هنوز هم شمار دقیق قربانیان مشخص نیست. یگان ویژه پلیس و فرماندهان این نهاد به دلیل کشتارهایی از این دست و نقض حقوق بشر در سالهای گذشته از سوی ایالات متحده و همچنین اتحادیه اروپا تحریم شدند. اگرچه حسن کرمی فرمانده یگان ویژه میگوید تحریم‌ها در کار آنها تأثیری نداشته و 95% از تجهیزات این یگان در داخل تولید می‌شود. فرمانده یگان ویژه پلیس در مورد شمار نیروهای این یگان گفته است که تهران دارای 5 تیپ عملیاتی است و در برخی استان‌ها نیز نیروهای واحدهای یگان ویژه به اندازه یک تیپ است. هر تیپ معمولاً از 4 تا 6 هزار سرباز تشکیل شده است که به این ترتیب یعنی شهر تهران حدود 25 هزار نیروی ضد شورش دارد. اکنون آنچه فرمانده یگان ویژه پلیس در مورد شمار نیروها و توان یگان تحت امر خود میگوید تا چه حد توانسته است مانع از ادامه اعتراضهای مردمی شود. دیدگاه یوحنا نجدی:
اساساً دستگاه سرکوب در نظام‌های سیاسی بسته کارش همینه که کوشش‌های دموکراسی خواهانه و اعتراضی مردم رو بی نتیجه نشون بده. این در حالی که اساساً داستان غیر از اینه. اتفاقاً شروع هر اعتراض طی سال‌های اخیر در ایران ریشه در موفقیت اعتراض‌های پیشین داره. شما آبان 98 رو نمیتونید بدون دی ماه 96 تبیین کنید. شما صدا اعتراض بزرگ امسال رو که در همین 9 ماه اخیر اتفاق افتاده رو نمیتونید فارغ از جنبش اعتراض بزرگ نب جمهوری اسلامی تبیین کنید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز 8 دی ماه فرمانده سپاه آشورای آذربایجان شرقی اسقر عباس قلی زاده نیز در اظهاراتی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری را فتنه جدید توصیف کرده بود. یک روز پیش از این اظهارات، سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود نوشته بود در سال 2021 بیش از 2500 تجمع و اعتصاب صنفی و کارگری در ایران برگزار شده و بازداشت کارگران نیز نسبت به سال قبل 53% افزایش یافته است. درباره فتنه خواندن اعتراض‌های کارگری در ایران از سوی مقام‌های نظامی، بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاری به رادیو فردا میگوید:
وقتی ماموران حکومتی و دولتی امنیتی ایران از فتنه حرف میزنند، رجوعشون
به جنبش سبز سال 88 هست که اون رو برانداز میدونستن. در نتیجه وقتی میگن فتنه منظورشون براندازیه و به نظر میرسه که رژیم جمهوری اسلامی در جنبش‌های گسترده کارگران صنعتی، معلمان، پرستارها و همه بازنشسته ها، همه کسانی که در طی این دو سه سال اخیر به سازماندهی گسترده مبارزات مطالباتی و اعتراضی خودشون دست دادن رو به عنوان یک خطر جدی به رسمیت میشناسن. وقتی اونها این حرف رو میزنن به این معناست که دارن خودشون رو آماده میکنن که با اون مقابله کنن، یعنی اینکه بایستی انتظار این رو داشت که یک سری اقدامات امنیتی شدید علیه فعالین کارگری و جنبش‌های اجتماعی از طرف رژیم صورت بگیره. این مسئله جدی هست و نباید اون رو دست کم گرفت.
آخرین مورد از نحوه عملکرد یگان ویژه پلیس در ایران به اوایل آذر ماه امسال باز می‌گردد که کشاورزان و شهروندان اسپانی در اعتراض به بیابی در بستر خشکیده زاینده رود تجمع کردند که با شلیک گاز اشکاور و تفنگ ساچمه‌ای نیروهای یگان ویژه پاسخ گرفتند.
پایان بخش برنامه شامگاهی، برنامه هفتگی حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و دریچه
اعتراض خالد پیرزاده به شرایط خود در زندان با دوختن یک پلک چشم خود، بازداشت زنی که به عمامه یک روحانی لگد زده بود، ادامه حبس نرگس محمدی در سلول انفرادی و متهم شدنش به جاسوسی برای عربستان، محکومیت جدید برای سهیل عربی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روز به بلحری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، در اعتراض به شرایط خود در زندان یک پلک چشم خود را در زندان دوخت. او در یک فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته:
بنده نسبت به وضعیت موجود در مملکتم و نسبت به اتفاقاتی متعددی که برام افتاد مدت چند سال و خوشبختی که مسئولین مرتب سر من انجام میدادن و بی احترامی مکرری که به خانوادم و همسرم و دخترم کردن بنده اقدام به چشمی کردم و چشم راستم رو دوختم. لازم به ذکر بگم که من از لحظه که چشمم رو دوختم ممنوعیت دادن بهم برای رفتن پیش پزشک و اجازه اینو نمیدن من شبه پزشک برم و چشمم رو معاینه پاینده ایران ایرانی.
آقای پیرزاده 5 خرداد 98 به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از مدتی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری در مجموع به 7 زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او در خرداد امسال نیز در اعتراض به وضعیت خود و خلف وعده مسئولان اعتصاب قضا کرد، اما پس از 2 به اعتصاب خود با وعده مرخصی وصل به آزادی مشروط پایان داد. با این همه خالد پیرزاده پس از پایان مرخصی به زندان شیبان اهواز تبعید شد. آقای پیرزاده از آن زمان بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند 5 زندان شیبان اهواز و در کنار زندانیان جرائم خشن به سر می‌برد. محمد تقی حسینی، جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم، با تایید خبر بازداشت زنی که در اعتراض به رفتار یک روحانی درباره حجابش و برخورد او عمامه‌اش را لگد کرده بود گفت این زن به امر به معروف و نهی از منکر حتاکی کرده و به لباس مقدس روحانیت هم اهانت کرده است. او به خبرگزاری ایلنا گفت این زن در بازداشت به سر می‌برد و روند تکمیل پرونده‌اش در حال انجام است تا در نهایت به دادگاه ارسال شود. هفته قبل ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک روحانی با عصا به زنی حمله کرد و به او گفت حجابش را رعایت کند. زن هم در پاسخ عمامه او را برداشت و با پایش به آن لگد زد. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا:
ما در ایران قوه قضاییه داریم، ما در ایران دادیاران و بازپرسان رو داریم، ما در ایران نیروی انتظامی رو داریم. اساسا بعد اصلا اینو بپرسیم که آیا در مواجه شدن با چیزی که برخی جرم مینامن، آیا باید مردم عادی مثلا اقدام به تذکر دادن در خیابان بکنن؟ در اخبار اینطور عنوان شده که روحانی که خانم اومده و لگد کرده عمامش رو، ابتدا با گفتن تذکر در مورد حجاب به این خانم و بعد عصاش رو برداشته و به این خانم زده و همین موضوع هم در واقع باعث شده که با واکنش خیلی سریع این خانم مواجه بشه که به اصطلاح عمامش رو بگیره و بندازه به زمین. حالا سوال این هستش که اصلا در قوانین جزایی ایران کسی مجاز هست اگر جرمی حتی اگر از کسی ببینه به اصطلاح بهش حمله بکنه و به صورت شخصی بخواد ضرب و شتمی انجام بده؟ نه، ما در قانون مجازات همچین موضوع رو اصلا نداریم و بالاخص تاکید شده که افراد مجازی که در قانون اسم برده شده حق دارن که در مورد جرائم اقدامات عملی و یا اقدامات لسانی انجام بدن.
در شرایطی که نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در سلول انفرادی و محروم از حق دسترسی به وکیل است، منزلش از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تفتیش و بازرسی شد. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر خانم محمدی، در توییتی نوشت که در جریان این بازرسی چند جلد کتاب از جمله شکنجه سفید، تألیف این فعال حقوق بشر، ضبط شده است. کتاب شکنجه سفید حاوی گفتگوهای نرگس محمدی با 12 زن زندانی سیاسی نظیر آتنا دائمی، نازنین زاغری، ریحانه طباطبایی، هنگامه شهیدی و شکوفه یدالهی است که حبس در زندانهای ایران را تجربه کردند. این کتاب سال 99 توسط نشر باران در سوئد منتشر شد. تقی رحمانی پیشتر نیز از اضافه شدن اتهام جاسوسی برای عربستان به پرونده همسرش خبر داده بود. آقای رحمانی توضیح می‌دهد:
نرگس زنگ زده چون یه توفان تو ترگیم براش را افتاد، مدت گفتگو کوتاه بوده با خانواده، با ما صحبت نکرده، با خانواده صحبت کرده چون با ماها نمیده تماس بگیره، اجازه نداره. در اون مدت کوتاه چند تا نکتر گفته از سوم آذر فشار زیادی تا امروز رو من بوده، یه مرحله جدیدی از بازجویی و پرونده سازی. یکی از اون موارد میگه متهمش اینه که اون کمپین راه انداخته برای مبارزه با سلول انفرادی و شکایت یک سری افراد به قوه قضاییه برای اینکه چرا سلول انفرادی افتادن. حدود 70-80 نفر تا الان رفتن شکایت کردن دیگه. این شده جرم. اتهام دیگه که بهش زدن تعرض به زنان در سلول انفرادی از نظر آقایان، این تشویش عصبان عمومیه. اتهام دیگرش اینه که مستندی که در مورد سلول انفرادی ساخته و همچنین اتهامی که مدام تکراریه عضویت در کانون مدافعان حقوق بشره. اینا دیگه یه چیزی تعریف میشه دیگه که بهش زندان داد، یعنی یه فشار برای پرونده سازی جدید که تشویش اصلا عمومی. یه اتهام مهمتری هم که خب در این حال خیلی مسخره است دادن، جاسوس عربستان سعودی. حالا علت چیه؟ تو برای این کاندیدای سال نوبل شدی که اونا تو حمایت کردن. دسته که این مسئله خیلی خنده داره. میدانی که اون کمیتهی که در نروژ بود، عفت بین نروژ، دو نفر کاندیدای جایزه سال نوبل کرد که البته کدامشون جایزه رو نگرفتن. یکیش زندانی در عربستان سعودی بود، یه خانم، یعنی اسمش دقیق یادم نیست، و نرگس. این خیلی عجیبه. البته قبلن هم به نرگس همکاری با داعش زده بودن.
خانم محمدی در پرونده‌ای که قبلاً علیه او گشوده شده به 80 ضربه شلاق، 30 ماه حبس تعزیری و 2 فقره جریمه مالی محکوم شده است. او روز 25 آبان در جریان مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. دادگاه تجدید نظر احکامی صادر شده در پرونده جدید سهیل عربی، زندانی عقیدتی را که در تبعید به سر می‌برد تایید کرد. به گزارش هرانا، آقای عربی در مهر سال جاری در پرونده جدیدی به اتهام تبلیغ علیه این نظام، توهین به رهبری و اخلال در نظم زندان در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 2 سال حبس تعزیری، 5 میلیون تومان جزای نقدی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال الزام حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین قوه قضاییه محکوم شد. او 25 آبان امسال پس از پایان دوره 7 سال و 6 ماه حبس خود از زندان رجایی شهر کرج به شهرستان برازجان برای گذراندن دوره تبعید منتقل شد. این زندانی عقیدتی در سال 92 به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوکش از سوی سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 7 سال و 6 ماه زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال تبعید تغییر کرد. حکم 75 ضربه شلاق یک زندانی به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در محوطه زندان مرکزی یزد اجرا شد. سایت حقوق بشری هنگاو هویت این زندانی را علی افسری 40 ساله اعلام کرد و نوشت که او حدود 3 سال پیش بازداشت و به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 75 ضربه شلاق محکوم شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی با مجازاتی از 6 ماه تا 1 سال حبس تا 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی همراه است. همچنین هرگاه کسی 3 بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر وی جاری گردد، حد وی در مرتبه 4 اعدام است. وکیل بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی زندانی در ایران، از اعتصاب قضای او در زندان مشهد خبر داد. سعید دهقان، وکیل آقای بریر، در توییت این موضوع را اعلام کرد. بنجامین بریر 36 ساله که اردیبهشت 99 با یک خودروی ون به ایران سفر کرده بود، پس از آنکه یک پهپاد را در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان به پرواز درآورد، بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام عکسبرداری از مناطق ممنوعه به جاسوسی متهم کرد. وزارت خارجه فرانسه این اتهام را رد کرده است. خواهر او بلاندین بریر، ساکن لیون فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
ما معمولا درباره تماس‌ها از پیش خبر نداریم. معمولا یک روز پیشتر با خبر میشیم و در اون روز مقرر زنگ میزنیم. بعضی موقع کار خوب پیش میره، بعضی موقع هم به مشکل برمیخوره. برادرم از مسئولان زندان خواسته بود که روز کریسمس تماس داشته باشه. اونا هم قبول کرده بودن. بعد روز کریسمس که قرار بوده تماس بگیره، گفته بودن که اجازه نداره. برای همینم اون اعتصاب قضا کرده. این دلیل اعتصاب قضای اونه، ولی اون میخواد به این اعتراض کنه که در روند قضایی پروندش هیچ پیشرفتی حاصل نشده. اون هیچ امیدی به آزادی نداره، یعنی هیچ چیزی نیست که به اون امید بده. برای همینه که اون حالا این اقدام رو کرده و ما از اون حمایت میکنیم و میخوایم که دولتمون در این زمینه کاری انجام بده.
عباس واحدیان، یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده درخواست استعفای علی خامنه‌ای، علاوه بر 10 سال محکومیت قبلی به 11 سال حبس دیگر محکوم شد. هنگامه دختر عباس واحدیان شاهرودی در توییتر نوشت که پدرش به این حکم زندان اعتراض نکرده چون معتقد است عدالتی نیست که بخواهد اعتراض کند. به گزارش منابع حقوق بشری، در حکم جدید دادگاه انقلاب اسلامی مشهد اتهاماتی از جمله تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه‌های مخالف نظام دلیل صدور حکم 11 سال حبس اضافی برای آقای واحدیان شاهرودی اعلام شده است. عباس واحدیان شاهرودی معلم و یکی از 14 فعال مدنی سیاسی است که در خرداد سال 98 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. فعالان مدنی در استان کردستان میگویند که بیش از 3 هفته از سرنوشت کژال نصری، فعال مدنی که به دست نیروهای امنیتی در روستای تنگسیر شهرستان سنندج بازداشت شد، خبری در دست نیست. سایت حقوق بشری هنگاو نوشت که اداره اطلاعات سنندج روز 21 آذر بدون ارائه هیچ گونه برگه قضایی خانم نصری 26 ساله را بازداشت کرد و به رغم اینکه پدرش چند بار به اداره اطلاعات مراجعه کرده، ولی تاکنون موفق به ملاقات با دخترش نشده است. هنوز از دلایل بازداشت یا اتهام‌های وارد شده به این فعال مدنی خبری انتشار نیافته است. جیلا کرمزاده مکوندی برای اجرای حکم 5 سال حبس راهی زندان اوین شد. اتهامات خانم کرمزاده مکبندی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه این نظام بوده است. این فعال مدنی در آبان 98 در جریان میتینگ پارک لالی تهران همراه با راحله راهمی پور و چند فعال مدنی دیگر به دست ماموران لباس شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین منتقل شد. او در آذر 98 و پس از پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.